سایه سار نخل ولایت.
امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان، که من قبلا درباره این یه بحث مفصلی در سال 402 کردم، این رو میخوام تأکید کنم. امید و ایمان، اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود هیچ حرکتی اتفاق نمیفت. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار رو داریم، این منابع کم نظیر طبیعی رو داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز رو داریم. ما می توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت های بزرگی بکنیم. از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم. حالا کتمان می کنن، دشمنان کتمان می کنن، بعضی ها هم بیانش رو درست بلد نیستند، اما بیش از اینها ما امکان پیشرفت داریم. لکن این پیشرفت ها در صورتی امکان پذیره که من و شما امیدوار باشیم به آینده، امید داشته باشیم، بدونیم میشود پیشرفت، میشه کار کرد، میشه حرکت کرد. عوامل امیدزا هم در کشور عبدالله کم نیست. چیزهایی که امید در انسان ایجاد میکنه در کشور فراوانه. همین پیشرفت‌های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در سیاست و پیشرفت‌هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اون چه که در کشور به صورت امنیت مورد توجه هست، امنیتی که در کشور وجود داره. ما در 22 بهمن چند میلیون افراد ما در سرتاسر کشور حرکت میکنن به انقلاب و امنیت کامل، انتخابات صورت میگیره با امنیت کامل. کمتر جایی در دنیا این ثبات، این امنیت، این حضور مردمی، این پیشرفت‌های سریع و شگفت‌آور وجود داره. خب اینا عوامل امیدزاست، اینا به ما امید می‌بخشه. حس عزت را، حس افتخار را در مردم ما تقویت می‌کنه.
سپاسگزارم از همراهیتون شنوندگان ارجمند رادیو ایران که ما رو میشنوید. در خدمت شما هستیم به اتفاق همکارانم تا ساعت 14.
دو زلفونت و وطاره رو بابام، چه میخواهی از این حال خرابام؟ تو که با من سر یاری نداری، چرا هر نیمه شایی بخوابم؟ شیرین غر کرده یارم، شیرین کردی کبابم، شیرین نمیدی جوابم، شیرین غر کرده یارم، شیرین غر کرده بابا، شیرین نمیدی جواب، شیرین غر کرده یار. نسیمی که از بانه آن کاکلایان مرا خوش در زبوی انسان بلایان چاشو گیرم خیالش را در آغوش در آغوش در آغوش سهر از بسترام بوی گلایان شیرین غر کرده یارم شیرین کردی کبابم شیرین نمیدی جوابم شیرین غر کرده
رادیو ایران بروی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام 558 کیلوهرتز شنیدنی است.
بیا این فرش راحت میکنم بالو بر قورا برای دیدنت میآورم چشمان آهورا یقین دارم که عاشق میکند آواز پروازت قناری را چکاوک را کبوتر را پرستو را اگر در پای تو چون گل بریزم باز کم باشد شکوه شعر حافظ را زلال ذوق خواجو را چه می شد باد باشم ای درخت باغ رویایی بچینم از لبانت خوشه های آل بالو را ای سرود زیبایی ای ترانه شادم شده تا یاد تو افتادم خورشید و نمیبینم چشماتو که میبندی دنیا مثل باغ گل وقتی که تو میخندی به پاهای تو از پروانه ها خلخال میبندم به دستان تو میاندازم از گلها علنگورا سمرقند و بخارا که جهان را جمله میبخشم ببینم لحظه ای در خواب اگر آخان پندورا ای سرود زیبای ای ترانه شادم قلبم همه روشن شده تا یاد تو افتادم خورشید و نمیبینم چشماتو که میبندی دنیا مثل باغ گل وقتی که تو میخندی اگر در پای تو چون گل بریزم باز کم باشد شکوه شعر حافظ را زلال ذوق خواجو را چه می شد باد باشم ای درخت باغ رویایی بچینم از لبانت خوشه های آل بالو را ای سرود زیبایی ای ترانه شادم قلبم همه روشن شده تا یاد تو افتادم خورشید و نمیبینم چشماتو که میبندی دنیا مثل باغ گل وقتی میخندی.
زندگی زیباست وقتی هر روز خورشید مهربانی میکنه، نور میپاشه، رنگ میپاشه و تاریکی رو دور میکنه. زندگی زیباتر میشه وقتی هر روز آدما با مهر ببینن، به مهر بشنون و از مهر بگن. کاش یک صبح هوای مرا دلت بهانه کند. و دستهاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. از همراهیتون با رادیو ایران سپاسگزاریم و دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 14 همراه شماییم و تا لحظات دیگه میان برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. امیدواریم آنچه که تقدیمتون میشه مورد پسندتون قرار گرفته باشه و قرار بگیره. باز هم تشکر میکنم از همراهیتون.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسونیم با یه فرمان هواپیمای
خبر منافقین رو در تنگه چهارزبر و تنگه مرساد شکست.
در تمام گروه هایی که دیدم این نفر اول بود،
هم تعلق داشت، هم تخصص داشت، هم تدین داشت.
ایشون یک فرمانده معلم بود.
چشمون داشتم چپی در رو بالا می‌بردم که تا که بالا بردم
پرواز یک سیما. یک سیما
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سال 1358 غرب کشور حوالی پاوه. مصطفی چمران مسئول مبارزه با تجزیه طلبان است.
اینجا چی کار میکنین دکتر؟
به ما گفتن مجروح شدی. نگران نشدم.
چیزی نیست. خوبم.
مطمئن؟
آره خوبم. غروبی فشار زیاد شد. گوزه مثل واران میری اینو جهنمی. ست از رفیقم شهید شده.
کینی سیروان؟
جنازشان همون جمانده.
کینی سیروان؟
عبدالرحمن رمضان مبی.
عبدالرحمن سلمی؟
اره.
پس من همین بیمارستان رو سنگروندی میکنی؟
مجبورم. هر آن ممکنه بیان این سمت.
بیمارستان که جای دفاع نیست.
میدونم میدونم، ولی چارم چیه؟ باید از این بچه ها دفاع کنم یا ندارتو؟
چقدر نیرو دارید؟
همینه که دیدیم زیر 20 نفر.
زیر 20 نفر؟
چمران آدم شناس است. او جلسه با فرماندهان ارتش دارد و در این بین با فردی آشنا می شود که هم نخبه نظامی است و هم سرشار از معنویت. در کمترین زمان این آشنایی به رفاقتی عمیق تبدیل می شود. چمران چند وقت بعد در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی از این دوست جدیدش می گوید.
افسرانی هستند در این ارتش که من با کمال جرأت و جسارت در پشت آنها نماز خواندم و نماز می خوانم. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی برم به نام سرگرد صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است و یک سرگرد است. این افسری است که در روزگار گذشته، سال گذشته در سردشت همراه من بود و پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است. افسری است که در تفسیر قرآن شاید بگویم از اکثریت کسانی که در اینجا نشستند تبحر زیادتری دارد.
پدرش ارتشی بود و او هم مجبور بود از این شهر به آن شهر برود. برای بچه های او از این مدرسه به آن مدرسه رفتن با مزه بود.
تا 2-3 سالگی 4 سالگی ما مشهد میگیم و از مشهد ما رو منتقل کردن به مازندران، به شهر گرگان آمدیم. در شهرستان گرگان که تقریبا بستر اصلی رشد و نمو به ما هست از در تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی، به شاهرود منتقل شدیم. از شاهرود به آمول، شهرستان آمول، مجددا به طرف گنبد رفتیم، از گنبد برگشتیم باز به خود گرگان.
با همین سفرها بالاخره دیپلمش را گرفت. دوست داشت مثل پدرش نظامی شود. نمیدانست به خاطر لباس زیبای نظامی بود یا سفرهای لذت بخش. وقتی مدرکش را با نمره ممتاز در سال 1346 گرفت، فرصتی پیش آمد تا در چشم فرماندهان به عنوان یک نابغه نظامی شناخته شود. در یکی از مأموریت‌ها بود که اتفاق متفاوت رخ داد.
اول دوره نفر شاگرد اول دورمون رو گذاشتن اشد. این 5-6 روز بیشتر دوام نیاورد و رفت. نفر دوم گذاشت. اینم حدودا 7-8 روز بیشتر دوام نیاورد. ارشد دوره خیلی در تکاور هم حساس، مسئولیتش هم کارش سخت. یه دفعه منو احضار کرد. احضار کردن چون اونجا ارزیابی ها خیلی دقیق رو عمل بود. پیشنهاد شده که تو رو بذاریم ارشد. آیا آمادگی داری؟ من که دلت نمیبینم تو ارشد بتونی بشی. یه جوری که با تمسخر و با چیز اینا که ما رو تو دست مینداخت. حالا بگذاریم که خدای متعال چنان ما رو یاری کرد. تسلطی داشتیم به این همدوره‌های خودمون که همه هر کدومش خب بالاخره یادنی قروری بودن، مسلط بودیم به اینا و اینا عجیب از ما گوش میکردن چون در طول 3 سال منو شناخته بودن که تیپمون چی جوری هستن.
اینها قسمتی از زندگی سرلشکر صیاد شیرازی بود که از زبان خودش بیان شد. مردی که ارتش را دوست داشت و تا آخرین روز زندگی برای آن زحمت کشید. در اواخر دهه 50 صیاد سرگرد شده بود و مسئولیت مهمی در اصفهان داشت. او در درون ارتش نیروی مذهبی را مخفیانه ساماندهی می‌کرد. سرتیپ نشاط افشاری همانجا با او آشنا شد.
بنده آشنایی که در قبل از انقلاب با شهید صیاد شیرازی داشتم، چون ایشان استاد در توپخانه اصفهان بودن، می‌خواستن در تمام پادگان‌ها نفراتی داشته باشن که افراد به ایشون معرفی کنن، در اونجا پایگاهی داشته باشن. این بود که در پادگان قزوین ما را انتخاب کرده بودن که به وسیله یکی از همرزمای ما و همکارای ما حسام هاشمی پیام فرستادن و آمدن در دفتر من و برنامه ریزی برای اینکه ما بتونیم جلوی کشت کشتار بگیریم و انشالله به پیروزی انقلاب کمک کنیم طرحهایی را ارائه دادن.
رکن دوی ارتش بالاخره به حلقه آنها نفوذ کرد و در آخرین روزهای حکومت پهلوی صیاد به لیست سیاه رفت که انتهایش اعدام بود. دختر شهید صیاد آن روزها کودک بود.
ولی زمان پیروزی انقلاب ظاهرا اینجور که من حالا از زبان مادر شنیدم، به دلیل این فعالیت‌ها و اون گزارش‌هایی که حالا ساواک و وزارت اطلاعات وقت اون زمان داده بودن به نظام پهلوی، حکم اعدام ایشون زمان شروع پیروزی انقلاب صادر شده بود.
خوشبختانه ظهور انقلاب اسلامی جان او را حفظ کرد، اما کار او را چندین برابر نمود. بعد از چند ماه راهی شمال غرب کشور شد. گروه‌های تجزیه طلب می‌خواستند ایران را تجزیه کنند. سرتیپ نشاط افشاری همراهش رفت.
که همگی حرکت کردیم، رفتیم شمال غرب و شروع عملیات شمال غرب، برنامه‌ریزی‌هایی کرد با تدبیری که ایشون پیاده کردند، با اون شجاعتی که داشتن تمام این پادگان‌ها را آزاد کردن، تانک‌ها را گرفت.
می نیروهای نظامی کم کم متوجه شدند که صیاد شیرازی واقعا می تواند یک فرمانده ارشد در ارتش انقلابی باشد. در سال 1360 امام خمینی مسئولیت مهمی به او واگذار کرد. علی صیاد فرمانده نیروی زمینی ارتش شد. اولین کار او وحدت سپاه و ارتش بود. سرتیپ نشاط افشاری
که جنگ با عراق شروع شد، ایشون البته بعد از عملیات شمال غرب در اون صحنه هوایی که شهید فلاحی نشه شدن، ایشون به عنوان فرمانده نیروی زمینی انتخاب شد. در انگام که ایشون فرمانده نیروی زمینی شدن، چون قبلا هماهنگی با سپاه و ارتش نبوده، ایشون کاملا هماهنگی ایجاد کردن بین ارتش و سپاه. یعنی واقعا مدیریتی که داشتن، اومدن سپاه و ارتش رو با هم هماهنگ کردن. در این هماهنگی ما تونستیم ضربه اصلی رو به دشمن بزنیم و پیروزی هایی که در قسمت های جنوب به دست آوردیم، فتح المبین، الی بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، همش باعثش هماهنگی که ایشون به وجود آورد با بسیج و سپاه.
علی صیاد معتقد بود جنگ یک روند تکاملی است که هرچه می‌گذرد توان ایران هم بیشتر می‌شود.
مسیر جنگ ما و رزم ما هم سیر تکاملی خودش رو طی کرده و امروز در تمام جبهه‌های نبرد شما می‌توانید ترکیب مقدس ارتشی و سپاهی و نیروهای بسیج مردمی و عشایر و پیشمرگان و مسلمان و کرد و نیروهای داوطلب ژاندارمری و شهربانی رو ببینید. ما در مسیر همین جنگ بود که به مرور زمان دیدیم که از انسجام لازم برخوردار شد.
مرداد 1367 تنگه چذابه، بالگردهای هوانیروز نزدیک می شوند. اینجا محل درگیری با نیروهای منافقین است. آنها می‌خواهند سه روزه به تهران برسند، اما جلوی راهشان سد شده است. همزمان صیاد شیرازی با نیروهایش از آسمان می‌رسند. منافقین می‌دانستند که او چه مهره مهمی است. آنها 11 سال کینه عملیات مرصاد را در دل داشتند تا سال 1378 در چنین روزی سرلشکر بزرگ ارتش ایران را به شهادت رساندند.
همسر من همسری بود که انقلابی، اسلام، عاشق اسلام، شبانه روز زحمت میکشید. همه کاراش برای خدا بود، نه برای مقام، نه برای پول، فقط میدوید، میگفت برای اسلام، فقط میگفت من میرم برای اسلام. ولی از خدا انتظار داشت که شهید بشه، عاقبت شهید شدن باشه.
منافقین به عنوان یک گروه تروریستی از ابتدای انقلاب علاوه بر ترور مردم عادی، همکاری با صدام و همچنین بعدها همراهی در ترور افراد مؤثر انقلاب از جمله شهدای هسته‌ای، منفورترین گروه در بین مردم ایران هستند. کینه آنها از صیاد هم مشخص بود. نام او هنوز به عنوان یک سرباز عاشق وطن در میان مردم شنیده می شود. همانطور که سردار قاسم سلیمانی درباره اش گفت، صیاد واقعا سلمان ارتش اسلام بود.
من فکر می کنم زیباترین تعبیر کلام امیرالمومنین که در حق مالک فرمود، به صیاد مصداق این کلام امیرالمومنین بود به ما که فرمودند مالک به ما مالک، والله لو کان جبل لکان فندا، ولو کان حجر لکان سلدا، لا یرتقی الحافر ولا یوفا علیه طایر. اگر سنگ بود، سنگ برنده ای بود، تیزی بود، و اگر کوه بود، اون تک قله برافراشته ای بود که بر همه قلل های مختلف مسلط بود. صیاد سلمان ارتش ما بود.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
ادعیه‌ای که از ائمه علیهم السلام وارد شده است که به تعبیر بعضی قرآن صاعد است، این ادعیه به قدری معارف الهیه درش هست که انسان متحیر میماند. اونقدر معارف در ادعیه هست، مسائلی که ائمه علیهم السلام برای نوع مردم گفتند به طور مسئله گویی، به طور تعیین وظایف، اونها یک باب است که روی همون عرف عام صحبت شده است. وقتی که رسیدن به مناجات ها و ادعیه، مسائل فرق کرده است. اونجا روی زبان عامه مردم نیست، البته درش هر چیز هست، لکن اون معارفی که در ادعیه و مناجات های ائمه علیهم السلام هست، اونها یه زبان دیگری است، غیر زبان معمولی و غیر زبان ذکر احکام الهیه. و مطالعه این ادعیه راهگشایی است برای انسان به رسیدن به بعض مدارج الهیه. و من امیدوارم که همون طوری که این کشور ما و این ملت عزیز در همه چیز متحول شده است، در این معانی هم متحول بشه.
الله اکبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زایده بحریم فرزند توفانی. در سنجر اسلام خود نشته از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.